الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
كلام در این مسئله بود مدعی اقامه کرده است شاهدین رجلین را بر ثبوت دعوای خودش و اون شاهدین هم عدلین هستند به تزکیه بینه اون بینه ای را که فرض بفرمایید حاکم او را می شناخت اون بینه شهادت داد شاهد در واقعه هر کدام از اینها فرض کنید عادل هستند یا فرض بفرمایید خود این حاکم اون شاهدینی که شهادت به حق دادند عدالت اونها را به حسن ظاهر می دونست حسن ظاهر یعنی طریق اون حسن ظاهری که سابقاً معنا کردیم و گفتیم یکی از طرق شرعیه احراز عدالت است اون حسن ظاهر موجب شد حاکم بله شهادت اینها را شهادت عدلین بله حساب کند یا تزکیه بینه موجب شد شهادت اینها را بینه حساب کند شهادت عدلین فرض کند محقق فرمود در این صورت حاکم قبل از این که حکمی بکند از اون شخص خصم که منکر است از او میپرسد هل کزارهن این دو نفری که شهادت به حق دادند و عدالت آنها به بینه ثابت شد یا به حسن ظاهر ثابت است تو زاره داری که ام عدل را از کار بیندازد و اون زاره داری که بگوید بر این که این شاهد ها فاسق هستند شهادت به حق می دهند ایشان فرمود بر این که اگر اون شخص گفت دارم امهله و سلاست ایام سه روز مهلت می دهند عرض کردم این سه روز مهلت دادن در کلمات جمعی من الاصحاب مذکور است دیگر تفصیلی هم ندادن که سه روز اون مهلت که می دهند ولی اون شخص که جاره هست مکانش دور باشد نزدیک بشود سه روز بر احضارش وافی باشد یا نباشد دیگر این تفصیلات در کلمات قوم نیست عرض کردیم در ما نحنفی روایتی هست که بس ها اوقات به اون روایت اخص می شود و گفته می شود که این روایت مقتضاش مهلت دادن است ولیکن اون روایت مقتضاش مهلت دادن به مناسبت اون احضار جاره هست احضار شاهد است اگر فرض کنید شاهد مکانش دور است باید بیشتر مهلت بدهم نزدیک است کمتر اینجور نیست که همه وقت موقت است مهلت دادن به سه روز این روایتی بود که دیروز عرض کردیم جلد 18 است صفحه 155 است روایت اولی است اول ابواب آداب القاضی باب اولشه محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم کلینی از صاحب تفسیر نقل می کند صاحب تفسیر هم عن ابیه از پدر علی ابن ابراهیم نقل می کند عن الحسن ابن محبوب پدر علی ابن ابراهیم هم از ابراهیم ابن هاشم هم که پدر علی ابن ابراهیم است از حسن ابن محبوب نقل می کند اینها همش از الاست حسن ابن محبوب هم عن عمرو ابن ابی المقدام نقل می کند این عمرو ابن ابی المقدام عمر ابن ثابت است اسم پدرش ثابت بود ثابت ابن هرمز جدش هم هرمز بود عمر ابن ثابت ابن هرمز خود این شخص روایات کثیره ای دارد در باب، ولیکن توصیف خاص فقط علامه توصیف کرده است ایشان را. ولی ابن غزالی که علامه از او نقل می کند، او هم تضعیف نقل کرده است. در سند کامل زیارات هم هست، بدون جهت این لا بعصبهی عیب ندارد. در کلام در پدرش است که عمر ابن عبدالمقدام از پدرش هم نقل می کند این روایت را. غالب روایاتی که عمر ابن عبدالمقدام در فقه دارد از پدرش از نقل می کند. این پدرش توصیف خاصی ندارد، در اسناد کامل زیاره واقع است. ولیکن من فرصت نکردم، شما ملاحظه بفرمایید، اگر اون سندی که کامل زیاره نقل می کند در او شخصی نبوده باشد که او تضعیف شده است، اون نقلش عیب ندارد، اعتبار پیدا می کند. چون که اگر سندی کامل زیاره یکی از اون اشخاص تضعیف شد، در کلمات اصحاب توصیق عام به درد نمی خورد دیگر، چون که توصیق العام در این شخص معارض می شود و از اعتبار می افتد. سندی که کامل زیاره دارد در این روایت که عمر ابن عبدالمقدام توش هست و از پدرش نقل می کند و سایر رواتی که ما به واسطه کامل زیاره می گوییم توصیق العام دارد، همه اونها حکمش اینه. اگر یکی از اونها را توجه کردید، یکی از اونها را در اصحاب تضعیف کردند، اون شخص دیگر تضعیف می شود، توصیقش ثابت نمی شود، چون که توصیق در اون شخص معارض می شود. علی هذا الاساس اون سندی که این عمر ابن عبدالمقدام عن ابیه هست و در کامل زیاره به این سند نقل کرده است، اگر سند تا عمر ابن عبدالمقدام درست بوده باشد، یعنی کسی نبوده باشد که اصحاب تضعیف کرده اند، او دلیل می شود که پدرش هم توصیق عام دارد. من فرصت نکردم نگاه بکنم، شما نگاه بکنید. علی کل تقدیرین عمر ابن عبدالمقدام از پدرش نقل می کند، اون هم از سلمت ابن کهیل نقل می کند. سلمت ابن کهیل از اصحاب از خواص علی ابن ابی طالب بوده است. بله، این روایت من حیث سند می شود این را تصحیح کرد، سندش را کلام در دلالتشه. در آنجا بود که وضع لمن ادعا شهودن غیبن امدن بینهما، قرار بده برای کسی که شاهد غایب ادعا می کند مدتی را ما بین متنازعین قرار بده. فا این احضرهم، اگر اون شهود را احضار کرد، اخذت له به حقهی، به حقش اخذ می کنی. و این لم یحضرهم، اگر این شخص در این مدت شهود را حاضر نکرد، اوجبت علیه القضیه، حکم را بر بلی تمام می کنی. خب گهرن بلی حکم تمام می شود، بلی شاهد نیاورد، نوبت به یمین می رسد، منکر بلی قسم می خورد و قضیه تمام می شود با نحوی که تا حال خواندیم. این روایت این حرف را می گوید که مهلت داده می شود. اینی که این لسان این روایت است، این در کلمات اصحاب نیست، اونها تهدید به 3 روز کردند و ظاهری روایت هم این شهود الحق است. این زور است وضع لمن ادعا شهودن غیبن امدن بینهما فا این احضرهم اخذت له به حقهی، معناش این است که مدعی حق چه باید بیینه بیاورد، میگه من بیینه دارم، نوبت به یمین منکر نمیرسد، ولیکن من بیینه من بله باید بعد آورده بشود. باید بعد بیاورم، الان نیست، باید برم بیارم بیینه را. این علل قاعده است. مدعی اگر به قاضی بگوید که من میرم بیینه میآورم به حقم، خب قاضی حق ندارد بر این چه حکم بکنه، چون که بیینه به عهده مدعی است، صاحب حقم مدعی است، مدعی صاحب الحق است. خب حقش را فعلا مطالبه نمی کند، میگه برم شاهد بیاورم. اینجا مهلت دادن بل علل قاعده است در ما نحنفی. چرا؟ چون که مدعی که حق را ادعا می کند مدعی است و صاحب الحق است، که بیان آوردن حق اوست، می گوید بیانه را بعد می آورم. خب بعد بیان، الان قسم نمی دهم به منکر. خب قسم دادن به منکر حق مدعی است، می گه الان قسم نمی دهم چون که بیانه دارم، میرم بیانه بیاورم. بله، این به جهت این است که اون طرف هم حاضر بشود، چون که منکر باید حاضر بشود در مجلس. فرض بفرمایید حاضر بشود یعنی حق داره. وقتی که مدعی بیانه دارد لازم نیست که منکر هم حاضر بشود، حکم میکند بله در غیاب او، ولیکن حق حضور دارد. به جد این که او هم حق بله به حقش برسد و حاضر بشود، مدتی را تعیین میکنند که سر اون مدت هر دو حاضر بشود. این به جد اوست. وَتَعَلَّمَ لِمَنِ ادَّعَى شُهُودًا غَيْبًا عَمَدًا بَيْنَهُمَا فَإِنْ أَحْصَرَهُمْ شُهُود را أَخَذْتَ لَهُ بِحَقِّهِ حقش راست میگن. در ماننوی در جاره هست، جاره مال منکر است، منکر حق ندارد. مدعی ادعای حق میکند، آقا منکر این کار حق میکند، میگه این مدعی حق ندارد. نه اینکه برای فَإِنْ أَحْذَرَهُمْ أَخَذْتَ لَهُ بِحَقِّهِ بَلْ لَهُ حَقَّش رقص میکنید. آقا ظهور حجت است، آخه این زور خواندیم چند سال اصول خواندیم. بله حق معناش این است که این بیانه را اون کسی که آخذ بالحق است او میخواد بیاره. آخه میگه فَإِنْ أَحْذَرَهُ فَإِنْ فَاهَمْ فَاهِ تَفْتَفِيَ وَإِنْ اِدَّعَا شُهُودًا غَيْبًا. مدعی است که باید شاهد بیاوره. او اگر ادعا کرد شهود غیب را، من مصادره به مطلوب دیگه بگذاریم دیگه، معلوم شد عرایز من مصادره به مطلوب از مال شما استدلال. بله عرض می کنم دارد. فَإِنْ اِدَّعَا شُهُودًا غَيْبًا اون وقت عمدی را به اونها وَتَعَلَّمَ لِمَنِ اِدَّعَا شُهُودًا غَيْبًا عَمَدًا بَيْنَهُمَا فَإِنْ أَحْذَرَهُمْ اون کسی که مدعی شهود بود اَخَذْتَ لَهُ بِحَقِّهِ. در ما نحنفی مدعی شاهد صاحب الحق نیست، این منکر است، این جاره است، میخواد بیانه را از کار بیندازد، این حق ادعا نمی کند، این مال مدعی است. این دقایق را ملتفت بوده باشید، این حکم این روایت علل قاعده است، چون که حلف از منکر حق مدعی است، میگه من یمین نمیخواهم بیینه دارم، بیینه را میآورم. خب این چه مربوطه در ما به ما نحنفی است که در ما نحنفی صاحب الحق اقامه بیینه کرده است و عدالت او هم پیش قاضی ثابت است و میزان القضا تمام است، منتهی این دای جاره میکنه که من جاره دارم که این بیینه ای که پیش قاضی ملاکش تمام است، ملاک میزان القضا تمام است، این بیینه را از کار بیاندازد. خب قاضی توجه کنید، قاضی میگوید که خب ملاک قضا تمام شده است، این مدعی بیینه آورده، بیینه باید به نظر قاضی باشد، کرات و مرات گفتیم، و الا بیینه ای که هست بیینه نه طریق بر منکر می شود چون که قطع به اشتباه دارد منکر، نه بر مدعی می شود چون که مدعی قطع به صدق دارد. این بینه طریق بر قاضی است. قاضی میگوید آنی که پیش من طریق شرعی است تمام شده و میزان قضا تمام شده، خب من حکم میکنم تو برو. هر وقت تا آوردی شاهدی را اثبات کردی که اون دو شاهدی که شهادت دادن اونها فاسق بوده است، این بله اون وقت حکم نقض میشود. سابقاً هم خواندی کمانچ سید یزدی هم فرموده است، اگر تو شاهد عدلین پیدا کردی آوردی بر این چون دو شاهد عدلین شهادت دادند، این دو نفری که شهادت به حق می دادند این دو شهاده فاسق بودند، اگر این را اثبات کرد این شخص این دو نفر، اون بینه اولی هم گفته عادل بود دیگر، خب گهرن اینها چه می شود؟ به ما معارضه می کنند دیگر، معارضه که می کنند حکم حاکم بلا بینت عادله می شود، بقا هم منتقض می شود، نقض می شود. ولیکن تا مادام که نیاورده و بینه زر تمام نشده حکم بینه عادله است. هر وقت آورد از اون زمان حکم بینه عادله نیست، اون حکم قاضی ولی منتقض می شود. و اگر نه به حسن ظاهر ثابت شده بود، به حسن ظاهری که طریق از عدالت ثابت شده بود بینه شهادت داد به فسق، اصلا حسن ظاهر با بینه معارضه نمی کند، حسن ظاهر با بینه اعتباری ندارد، بینه مقدم بر او هست. بدون جهت علی هذا این حکم بقاعن حکم به بینه عادله نمی شود و حاکم او را نقض می کند. نیاوردم که حکم در قوت خودش باقی است. مقتضی قاعده این است و به این روایت یا به مثل فتوای محقق که مدرکش هم معلوم نیست بر ما، بلی این امحال سلازم را در چند مسئله گفتند اینها، یکی هم این مسئله است، مدرکش معلوم نیست، احتمال میدیم که این به واسطه مثلا احتیاط بر قاضی بوده باشد که 3 روز مهلت بده اینها بوده باشد و میزان قضا هم که تمام شد بله موردی بر این احتیاط نمیماند. با اون بیانی که عرض کردیم میگذریم این مسئله را. مسئله دیگری را درست توجه کنید محقق در مقام عنوان میکنند و وقت ما که سیدنا کم است، شما بعد از مباحثه من اینجا نشستم هر چقدر بفرمایید من میگم. بله لازم نیست کمال لزوم، حالا اون شرطش نیست کم. مثلا چه جور جور در میاد؟ بس بعد از مباحثه من هستم، مثل این که به حساب من جور است. آخه عرض میکنم مدت شم. بله مسئله دیگری را محقق عنوان می کند و اون مسئله دیگری این است، می فرماید وقتی که مدعی گامه بینه بر مدعای خودش کرد و اون بینه شهادت عدلین بود و پیش حاکم شهر شهادت داد، دیگر حاکم شهر از این مدعی مطالبه یمین نمی کند که تو بینه داری بر حق خودت که زید به من 10,000 تومان مقروض است، ولیکن توی مدعی یک قسمم بخور که 10,000 تومان مقروض است زید به من، که اون یمینی که بله هم یمین باشد چند یم مثل یمین مردوده ها حاکم شهر رد می کند. بدون زد در بعضی عبارات دارد فقها که مدعی وقتی که گامه بینه کرد به یمین مردوده ای من الحاکم احتیاج ندارد. توجه کردید ولو در ما نهنفی منکر استدعا کند، اون منکر بگوید که یا حاکم این بینه داشت ولیکن شما از ایشان بخواه یک قسم هم خودش بخورد، بله این بر عهده مدعی نیست، ولو حاکم هم بخواهد حق ندارد، لزوم الاتباع نیست بر مدعی. وقتی که مدعی گامه بینه بر مدعای خودش کرد و مدعاش را به بینه اثبات کرد، حاکم باید حاکم بکند. اگر ولی بینه تامه بوده باشد چما هو الفرض، چرا لقولی صلوات الله علیه ای بینت للمدعی والیمین علی من انکر. بلی نبی صلی الله علیه و آله تقسیم فرمود، بینه مال مدعی است و یمین مال منکر است. این بلی تقسیم بلی نافی شرکت است، یعنی منکر بینه نمی آورد هیچ وقت و مدعی هم هیچ وقت قسم نمی خورد. این تقسیم ظاهرش نفی شرکت است که در بینه شرکتی نیست و هاکزا در یمین هم شرکتی نیست. علاوه بر این که مقتضا منتها ما در بعض موارد رفعیت کرده ایم ها، مثل این که منکر رد یمین کرد اونجا مدعی با خاص حقش را اثبات کند باید قسم بخورد. او گفتیم اون تقیید اطلاق این روایت است که البینت للمدعی والیمین علی من انکر الا اذا رد الیمین المنکر علی المدعی. او یه تخصیصی است و تقییدی است. و اما در موردی که تقییدی ثابت نشد کما فی المقام، عکس به اون اطلاق میکنیم که بینه کافی است و مدعی آورده است و میزان قضا هم تمام است. انما عجزی بینکم بالبینات والایمان البینه للمدعی والیمین علی من انکر. این دو تا روایت وقتی که پیش هم گذاشته بشود معلوم میشود که بینه مدعی ملاک القضا است. علاوه بر این که این حکم همین زور است، خودش به خصوصیتی هم منصوص است. نص هم دارد مسئله بله جلد جلد 18 است، صفحه 177 است، باب هشتم است. این المدعی اذا اقام البینه فلا یمین علیه معها مع البینه. اونجا دارد محمد ابن الحسن شیخ الطائفه است نقل می کند به اسنادی عن الحسین ابن سعید، از کتاب حسین ابن سعید احوازی نقل می کند، سندش به اون کتاب صحیح است. حسین ابن سعید از اجلاست، او هم از نظر ابن سوید که از اجلاست، عاصم ابن حمید از ثقات و از عدول است، او هم نقل می کند از محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الرجل یقیم البینه علی حقه، کسی اقامه بینه بر حقش می کند، حال علیه ان یستحلف، آیا بر ذمه او هست که او حلف داده بشود، یعنی باید به او را قسم هم بدهن یا نه. نه اینکه حل علیه ان یستحلف، یستحلف است و الا ان یستحلف یعنی منکر را قسم بدهد، این نیست. حل علیه ان یستحلف به کلمه علیه و الا در موارد استحلاف منکر لهو استحلاف المنکر است. حل علیه ان یستحلف یعنی بر عهده او هست که او را قسم داده بشود، حاکم یا منکر بجد بینه داری قسمم بخور، این هم هست بر عهده او که این قسم را بخورد. قال لا، فرمود نه قسمی به عهده او نیست. این یکی. باز روایت ابوالعباس روایت اولی بود. روایت دومی هم باز بی اسناد شیخ عن احمد ابن محمد ابن عیسی است. سند شیخ به کتاب احمد ابن عیسی الاشعری صحیح است. احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری از اجله است. عن علی ابن الحکم او غیره، این او غیره کار را خراب می کند و الا چون که علی ابن الحکم از اجله ثقات است، او غیره معلوم نیست که کسی دیگر، چون که راوی تردید دارد در نقلش علی ابن الحکم بود یا کسی دیگر بود، اون کسی دیگر چه جور آدمی بود اون وقت خبر را از اعتبار می اندازد. اون هم نقل می کند عن ابان، عن ابی العباس البغباغ است که از اجله و از ثقات است، عن ابی عبدالله علیه السلام اذا اقام الرجل البینه علی حقه، وقتی که مرد بینه ای را بر حقش اقامه کرد، فلیس علیه یمینون، دیگر بر عهده اون مرد یمینی نیست، فلیس علیه دیگر یمینی نیست، فان لم یقم البینه، اگر اقامه بینه نکرد، اون وقت نوبت به رد حلف منکر میرسد، منکر اگر رد یمین بکند به او، اون وقت قسم میخورد. ذیل روایت اینه. پس علی هذا که ان خلافی هم ما بین الاصحاب نیست، مدعی وقتی چه گامه ای بگی نشد حلفی بر او نیست، ولیکن در بین روایتی هست و از اون روایت استفاده می شود بر اینکه معتبر است با قیام البینه ای که هست حاکم مدعی را قسم بدهد که قسم بخور که شاهدها شهادت دادن و این حقی را که برای تو گفتن این حق ثابت و ثابت و واقع هست. این روایت همون روایت سلمت ابن کهید است که الان خواندی، چون که در این روایت به حسب نقل این روایت مولانا علی ابن ابی طالب وصایایی به شوره قاضی گفته است، از اون وصایا یکی این بود که وضع لمن داشودن قیبن امدن بین ما، یکی این بود که گفتیم مربوط به اون مسئله نیست، یکی هم این است که بله ایشان این زور فرموده است و رد الیمین علی المدعی، رد بکن تو بله یمین را بر مدعی مع بینته، با وجود این که بله اونجا مدعی بینه دارد با بینه رد بکن یمین را به مدعی، چرا؟ فا این نظار که اجلال العمر و اثبت و قضا، برای آنچه این رد الیمین بله چیز از جلا میدهد عمر را، یعنی بیشتر مطلع میشوی به واقع، چون شاهد وقتی شهادت داد ثابت شد ولی اونها به شهادت اونها یه مقدار واضح شد واقعا، اونم قسم بخورد بیشتر واضح می شود و اثبت فیل قضا می شود، قضای تو محکمتر می شود. خب ظاهر این روایت هم ارشاد است، ارشاد است، یعنی شرایط قضا را بیان می کند که شرایط قضا این است که این نحو بکنی. عرض کردیم این روایت لا یمکن لعقص به این بله حکمی که اینجا فرموده شده، چرا؟ اولا اون روایات نفی کرد و این روایت بله اثبات کرد، اینها میشن متعارضین، اینها متعارضین شدن، اگر تساقط کنن رجوع میشود البینه للمدعی والیمین لامنکر بوق رجوع میشود، اگر تساقط را نگفتیم گفتیم متعارضین ترجیح داده میشود کما هو و صحیح، این روایاتی که میگفت بینه دیگر وقتی که مدعی داشت حلف ندارد اونها ترجیح داده میشود، چرا؟ چون که اونها مخالف با عامه هستند، جماعتی از عامه ملتزم شدند که مدعی اگر بینه داشته باشد باید قسم هم به حقش بخوره، چون که این روایت در این موافقت با عامه هست بدون زد این که از شوره هم که خودش از اونها بود توجه کردید این وصیت هم بر شوره هست، چنان شوره‌ای که فرموده بود این فاز قضا نکن تا آنج قضاعت را به من نشان بدهی، روی این اساس بود، این قضاهاش هم همین نحو بود، شرایط را نداشت بدون زد، بله این در این روایت احتمال تقیه است و این تره می شود و اون روایات عقص به او می شود، اگر حمله به استحباب ممکن نباشد و اگر گفتیم اون روایات نفی می کند این روایت امر می کند، نتیجه چی می شه؟ نتیجه حمله بر استحباب می شه، چون که در تکالیف اگر در یه روایتی فرض بفرمایید امر به فعلی شد در روایت دیگر ترخیص در ترک وارد شد حمله به استحباب می شود دیگر، در این روایت امر شده از به قسم دادن حاکم را که حاکم امر بکن بر این که اون مدعی قسم بخورد، اون روایت گفت نه بر او ترک حلف جایز است، بر عهده او حلفی نیست مدعی بایگامه بگیرد، حمله به استحباب می شود که مدعی خودش راضی است به قسم خوردن قسم بخورد، اگر این زمرا نگفتیم چون که مقام حکم تکلیفی نیست، ظاهر این است که ارشاد است، شرط است در قضا این است که بلی رد یمین بکنی بر مدعی، نه این چه حکم تکلیفی است، چون که ظاهر روایت حکم وضعی است و در احکام وضعی این حمله به استحباب را اگر کسی منکر شد و گفت حمله به استحباب ما بین امر و ترخیص منحصر به تکالیف است، این ارشاد بر این است که مزی ناقضی به زوست، در روایت دیگر اگر وارد شد که اگر مزی خارج شد وضوئی بر تو نیست، اینها متعارضین می شود، حمل به استحباب نمی شود که حمل کنیم وضو گرفتن را بعد خروج مز به استحباب. دعو اکثر فقها این است، حمل بر استحباب می کنند. نه، این احکام احکام وضعی است. این که میگه وضو بگیر ارشاد به بطلان الوضو است که ناقض است. اون یکی نفی ناقضیت میکند، با هم متعارضه میشود، شاخ به شاخ میشود. اون مزی ناقض است موافق با عامه است طرح میشود، اون که مزی ناقض نیست مخالف با عامه است اخذ با او میشود. و اگر تساقط کردم رجوع میشود به روایاتی که لا ینقض الوضوء الا بله بالبوله، بله و اون یکی که بله کذاست الا به خروج ریت، بله اخذ بو می شود. علا هذا الاساس ما بینته و رد الیمین علی المدعی ما بینته، با وجودی که مدعی بینه دارد ما بینته، بعد را علم غیب ندار ما بینته، یعنی با وجود این که مدعی بینه دارد ردی همین برد. چرا احتمال است و کیف ماکان این حکم بله مسلم است خلافاً لبعض الامه الا ان اصحابنا یه صورتی را استثناء کرده اند که مدعی اگر بینه داشته باشد با حق به حقش معزالش باید مدعی قسم هم بخورد، بینه باید شهادت بدهند در حکم قاضی، بله میزان حکم قاضی باید بینه شهادت بدهند و مدعی هم باید قسم بخورد. اون کجاست؟ اون دعوای شخصی است علل میتی به دین، کسی مرده است، کسی دیگر میاد میگه بابا این پدرتون که مرد 10,000 تومان به من مقروض است، یادتون نره پول مرا بدی، به ورثه میگد یا به وصی میگوید. اونا میگوید که یا پدر ما مقروض نیست یا میگه ما نمیدانیم، فرقی نمیکنه، چه بگن نمیدانیم چه بگوین که بله نه مقروض نیست. این مدعی باید بینه بیاورد که دعوای بر میت میکند، یعنی دعوا میکند به اشتغال ذمه بر میت. اگر رفت پیش قاضی بینه عادله آورد بله فلانی به این شمرده است، به این شخص مقروض بود فلان مقدار از مال، حاکم حکم به ثبوت دین نمیتواند بکند، باید خود مدعی قسم هم بخورد که بله این شخصی که به من مدیون بود همان دینش هم باقی بود تا به رحمت خدا یا به لعنت خدا واصل شد. یکی از این قسم را باید این مدعی که هست، مدعی باید این قسم را بخوره. اصحاب این را گفتند چند اونهایی که بله در مسئله مخالفی هم نیست همه این حرف را گفتند، ولیکن صاحب جواهر قدس الله سره می فرماید بر این که اکثر فقهای ما قبل از محقق متعرض این مسئله نشدن در کتبشون غیر از شیخ، فقط من شیخ الطایفه پیدا کردم که ایشون متعرض این مسئله شده است، مسئله استثناء، ولیکن قبل از محقق متعرض نشدن. خب عدم تعرض بشه یا نشود، مخالفی در مسئله که فلان کس در مسئله مخالفت کرده، این مخالف نه معروف است نه منقول. ولی کلام این است که دلیل این چیست، دلیل این حکم که دعوایی بر میتی که شد، دعوای بر میت علاوه بر اقامه بینه باید در مانحنفی بله مدعی قسم بخورد، دلیل بر این مسئله یک بله چند نمدهش همین است، صحیحه محمد ابن یحیی است، یحیاست که شیخ کلینی است، محمد ابن یحیی همون بله قمی عطار است. این روایت در جلد 17 صفحه 273 باب 28 من ابواب شهادات است. ولی زواج شهادت الوصیه للمیت در اون باب است. هم روایت اولی است، یه روایت هم بیشتر نیست. محمد ابن یعقوب و محمد ابن یحیی. محمد ابن یعقوب نقل میکند کلینی از محمد ابن یحیی قمی، او میگوید کتب محمد ابن الحسن الصفار، محمد ابن حسن صفار نوشت الى ابی محمد العسکری، چون میشه صفار، بله قدس الله روحه، ایشان مکاتباتی داشت با امام عسکری سلام الله علیه، اونجا دارد بر این که الى ابی محمد العسکری. درست توجه کنید، هل تقبل شهادت الوصی للمیت بدین له على رجلین مع شاهد آخرین عدلین؟ این صدر روایت مربوط به این مسئله نیست که ما داریم بحث میکنیم. مسئله ما این است که کسی بر علیه میت دعوایی دارد. سؤال اول این است که کسی بله میت دعوایی دارد، بله میت دعوایی دارد، ورثه بله پدرشون یه دعوایی دارند. شخصی مرده است، ورثه‌اش رفته است پیش عمو، میگه یا عمو تو به پدر ما 100,000 تومان مقروض بودی، بده دیگر. دعوا میکنند دین را برای میت بر عهده شخص آخر. خب اینا میگه که خب من مقروض نیستم، بیایید بریم پیش قاضی شاهد بیاورید. سؤال این است که این وصی میت که وصی میت است، او هم میتواند در این واقع شهادت بدهد یا نه؟ یا یه نفر دیگر هست عادل شهادت میدهد که بله میت طلبکار است، این وصی هم میتواند شهادت بدهد یا نه؟ این مربوط به مسئله ما نیست. هل تقبل شهادت الوصی للمیت بدین له على رجلین؟ شهادت بدهد وصی میت بدینی که بله میت است بر ذمه آن امر که رجل آخر است. هل تقبل شهادت الوصی مع شاهد آخرین عدلین؟ بینه دو نفر میخواهد یه شاهد عدل آخر هم باشد. فوق علیه السلام، امام علیه السلام در جواب نوشت ازا شهد معه آخرون عد، اگر کسی دیگری هم که عادل دیگری با این وصی بود که فرزین است، در این صورت یسمع فعل المدعی یمین، ولیکن مدعی باید قسم بخورد. این محل کلام ما نیست در این مسئله ها، منتها در اون مسئله هم امام علیه السلام فرموده است اون مدعی ها که ورثه ادعا کردن که پدر ما طلبکار است از تو باید قسم بخورن، علاوه بر این بیینه باید یک قسم ایران بخورن. این مسئله مسئله ما نیست، این دعوا للمیت است. این مسئله مسئله ما الدعوا للمیت است. اصحاب که استثناء کردن مسئله الدعوا للمیت را استثناء کردن. این صدرش مربوط به این نیست و اما ذیلش مربوط به این است. بعد میپرسد بر این که اوتقبل، از امام علیه السلام سوال میکند اوتقبل شهادت الوصی علی المیت مع شاهد آخرین عد، اتقبل شهادت الوصی، آیا شهادت وصی قبول میشود علی المیت، یعنی بر ضرر میت، وصی بر ضرر میت شهادت میدهد، مع شاهد آخرین عد که شاهد آخر عدل است، که عکس اون مسئله بود، اون مسئله دعوای للمیت بود، این دعوا علی المیت است که میت مدعا علیه می شود. فوق نعم من بعد یمینین، بعد از یمین، یعنی اون یمینی که اونجا گفت یمین المدعی، ظاهرش این است که بعد از اون یمین، یعنی قبول می شود وقتی که اون یمین هم بهش منظم می شود شهادت مسموع می شود. ظاهرش این است که این یمینی که هست، این یمین با شهادت این شاهده مثبت حق هستند، به حیث اینکه یمین نباشد حق ثابت نمی شود. یقبل شهادت او، یعنی حق ثابت می شود یا نه؟ بله اگر این شهادت بدهد و اون یکی هم شهادت بدهد، توجه کرد حق ثابت می شود. می بینید از این روایت استفاده می شود که یمین مثبت حق است. ولیکن بله توجه بکنید در عبارت شرایع دارد که بینه اگر دعوای بر میت شد اینجا باید مدعی قسم بخورد یمینا استظهاریاً که یمین استظهاری باشد، یعنی قسم بخورد بر اینکه آن دین هم در ذمه میت باقی مانده است. توجه کردید اون کأن به بینه ثبوت الحق می شود و اون یمین او بقاء الحق می شود که میت حق را ادا نکرده است. نه ظاهر این روایت این است که بینه تنها به درد نمی خورد، در ثبوت الحق باید یمین بوده باشه. این روایت است. در این روایت چند اشکال شده است. درست توجه کنید. تمام کردم این را بگم بقیه بمون. یه اشکال این است که این مکاتبه است. در مکاتبات احتمال تقیه است که امام علیه السلام می ترسیده که این نامه در دست دیگران بیفتد. توجه کردید بفهمند و اینا، ولی یه حکمه هایی که موافق با عامه است نوعا می نویشت. بدون زد در اینها چون که مزنه ای رعایت تقیه است اعتباری نداره. این حرف را ما سابقا در بحث گفتیم که این حرف اساسی ندارد. مکاتبات با غیر مکاتبات معتبر است. احتمال و احتمال رعایت تقیه در روایاتی که فرض بفرمایید غیر مکاتبه هم هست هست و مجرد الاحتمال، ولو احتمالش ولی یه خورده بیشتر باشد کثیر بوده باشد خبر را از حجیت نمی اندازد. این مکاتبه بودن اشکالی نداره. اشکالی که بین شده گفتن این روایت حکمی را می گوید که هیچ یکی از اصحاب نگفته است. اون حکم چیه؟ اون این است که اگر بر مدعی بر لحمه دعوایی بکند که میت حقی داشت که صدر روایت است، اونجا وقتی که اون مدعی بر لحمه یت مدعی بر لحمه یت اقامه بینه کرد کافی نیست، باید قسم هم بخورد مدعی. این زور فرمود آخه در صدر روایت. این را کسی نگفته. خب این هم اشکال نمی شود. چرا؟ چون که روایتی بله در اصول ثابت شده است. روایتی اگر متضمن دو تا حکم شد، یا حکمش را نتوانستیم عمل بکنیم یا نتوانستیم بله نفهمیدیم که مراد چیست، یا فهمیدیم و نتوانستیم به او عمل بکنیم چون که خلاف متصالمون علیه است، به حکم دیگری که در اون روایت هست از اعتبار نمیفته. خب این اعتبارش هرگز در اونجا علم به خلاف داریم تره میکنیم اون حکم را، این یکی را که ما علم نداریم عقص میکنیم. و اشکال دیگری در این روایت چی شده است؟ گفتن این روایت معارض است با صحیحه دیگری که اون هم مکاتبه محمد ابن حسن صفار است و در اونجا مقتضاش این است که نه با ثبوت بینه هیچ یمینی نمیخواهد. و اون روایت را هم من آدرسش را میگویم، ملاحظه بفرمایید تا انشاءالله هفته دیگری که هست. جلد 13 صفحه 438 روایت اولیست. محمد ابن الحسن شیخ است بی اسنادی، محمد ابن حسن صفوان قال کتب تیلاوی محمد.